برنامه‌ریزی صادرات وزنی در مقایسه با واردات. بر اساس آمار تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از 85 میلیارد دلار تجارت خارجی در سال گذشته، 41.3 میلیارد دلار مربوط به صادرات و 43.7 میلیارد دلار هم مربوط به واردات بوده است. بر این اساس حجم صادرات و واردات کشور به بیش از 169 میلیون تن در سال 98 رسیده است و میزان صادرات کشور از لحاظ وزنی به 133.9 میلیون تن رسید که تقریباً معادل 3 برابر میزان وزنی واردات است. به اطلاع شما می‌رسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:08 دقیقه خواهد بود.
شهربند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهربندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند. پول آش. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ عیدتون مبارک باشه. بهترین ها برای شما همیشه آرزوی ماست و اتفاقات خوب براتون بیفته امسال و سلامتی اول باشه و بعدش جیب پر پول.
وای، حالا میخواین منم یکم سلام کنم؟
بله بفرمایید، همه منتظرم.
بفرمایید. سلام علیکم، سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که تا الان خیلی بهتون خوش گذشته باشه. البته قطعا زیاد بیرون نرفتن. نه
بیرون زیاد نرین.
کسایی که اینجا هم هستن همه مشکلی ندارن.
نه همه با دستکش و ماسک دارن ما رو میبینن میشنون.
بله، حتی خنده هاشون هم کاملا رعایت شده است، ماسک زده است خنده هاشون.
آفرین، خواهشان خنده های پرتابی نداشته باشین. یعنی هوا رو بدین داخل. اینجوری
خنده... خب با چی همراهشون هستیم؟ با چی همراهیم؟
همراه شما هستیم با پول آش، با ما باش.
بله، در رادیو اقتصاد با شما هستیم، بشنوید ما رو.
والا معلومه این میمونیه، پایکوبیه، جنگ و دعواست، گروگانگیریه، خدا میدونه چه خبره.
آره میبینی؟ انگار نه انگار ما هم دل داریم. حالا قوقو باید بشینیم اینجا هم دیگر نگاه کن. دقت کردی؟
آره.
قوقو
قوقو قوقو ما قوقو بشینیم.
آه یه چیزی گفتم دیگه.
خدایی اگه دعوتت میکردم میرفتی؟ اصلا تقالا تو مهمونی از این گنگونگویا رفتی که بری مغزت پاره بشه؟ والا با این آهنگوشون چیه؟
خدا حفظت نکنه. او نه، حفظت بکنه، خفت نکنه. مغز آدم پاره میشه آخه.
میشه بابا، والا با این خون ریزی مغزی مگه نداریم؟
آه خب چرا؟
خب مغز پاره میشه که خون میاد دیگه والا. آره جان خودم اینو خودم کش کردم واقعا.
اوه خوشی به خدا، اطلاعات پزشکیت خوبه ها.
خیلی.
اما نه مهمونی میگیری از ولایت بیا، نه منو میبری مهمونی، یه پیکنیک خشک و خالی هم منو نمیبری. مشتی دستت درد نکنه. تو چشای من نگاه کن.
اه.
این بود جواب زحمتای عمر من.
چی میگی بابا تونتون برای خودت؟ اولا مهمونای ولایت یکی دوتا نیستن که، یه قشونه، کجا جاشون بدم واقعا تو این خونه؟ چجوری بدیم بخورن سیر شن؟ اصلا خوردن سیر شدن چجوری جاشون بذیم بخوابن؟ بعدشم که خیلی هم مهم اینه که گلاب من و تو بچگی تو علف جنگل بزرگ شدیم با صدای خرس و گاو بیدار شدیم.
خرس نبود که خروس
دیگه. حالا کلا ما بهش گفتیم خرس، مال ما اینقدر گنده بود دیگه. الان بازم حسرت علف به دلت مونده؟
او علف گاو پیکنیک فرق داشته.
چه فرقه یکش بود؟
اصلا پیکنیک هم هیچی، یه رستوران منو نبردی تو. اینو چی میگی؟
کلا گفتی رستوران یاد اینا افتادم باز گروبیه که اومد دم خونه این جنگولیا.
خب های مهمونیه؟
نه بابا، یه کار عجیبی کرد.
چی کار؟
پیک پیتزایی بود ولی فقط یه دونه پیتزا دستش بود.
خاک بگورم چه خسیس، این یه دونه پیتزا به کیا رسیده؟
میبینی این مایه دارا فقط ظاهرشون اینجوریه وگرنه پولی ندارن که.
منم شنیدم خیلی خسیسن.
یاد بگی شم اقتصادی یعنی صد نفر یه پیتزا رو میخورن که چی بشه، که هیچی تای دلشون هم نمیگیره. نفر بعدی یه دیگ قربه سبزی آورد.
آه مهمون نوازی یعنی این؟
والا
والا
آه فهم موندم بعد چند دقیقه چرا همه شنگه خوشحال بودن.
خوشحال بودن؟
والا جان خودم صدای جیغشون تو حیات می اومد. حالا اون یه دونه پیتزا به کیا رسیده خدا دارم.
واه واه، اینم از با کلاسا تو ولایت گوسفند قربونی میکنن برای مهمونی. اینا یه دونه پیتزا گرفتن برای 100 نفر.
گلا
بله
اینا مایه دارن ولی خیلی عجیبه. یه پیتزا رو 100 نفر با هم خوردن.
چه؟
من گفتم شاید لازم باشه کمکی کنیم، بالاخره آدمیزاد اشتباه میکنه. نه 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 با آقایونشون.
گنده تر از تو نبود؟
نه نه خواه من بودم.
آه این بار بگی دوتا خانم اومدن خودت میدونی و دم پایی داریم. آه
بله بفرمایی.
اشتباه در زدن.
بله کجا؟ والا
ای بابا
همینجا طبقه پنجم. باشه من باز بکنم.
درو برای کی با کردی؟ چرا تعجب کردی؟
گلا بی خودکی گناه مردم شستیم رفتا.
چرا کی بود مگه؟
هی رستورانی غذا آورده بود برای این جنگولیا. اونم از کجا؟
رستوران با کلاسه؟
همون گرونه.
حتما بالا پایین پریدن حیوانکی ها گشنشون شده. صابخونه هم فهمیده یه پیتزا کباب و گشنگی این همه آدم رو نمیده، شرمنده شده غذا سفارش داده دیگه.
والا
والا
نشجوه نشون مایه دارم دیگه.
آن چیه؟ تو که تا الان میگفتی شم اقتصادی دارن خسیس.
نگران نباش چند ما دیگه ورشکست میشن.
والا
آدهی منو در میاری؟
مشتی کاش که ما هم بریم همین خنجری اصل.
خب بریم شیکار.
بریم فاتحه خونی اهل قبور. چیکار میکنن اونجا سیفی جان؟ خب معلومه دیگه میره غذا میخورن. چی بگو بگو.
میدونی با این گیرونیا؟ میدونی ماشی شن شده؟ میدونی گوشگیری شن
شده؟
میدونی لبن یا شقه وقتی بالا؟ میدونی کرایه ماشی شن شده؟ از قیمت حبوبات خبر داری؟ میدونی بلیط هواپیما شن شده؟
ما اصلا رفتیم.
از آلودگی هوا خبر داری؟ بریم بیرون ورشکست بشیم بیافتیم کنج زندون.
همه اینایی که گفتی اصلا من چند ماهی که ندیدم به خودم، نه گوش خوردم نه حبوبات، نه از هواپیما اینا خبر ندارم. خیلی خب باشه سیفی جان غلط کردم، ما دم پختک داریم بکشم.
بله گلا خاله دست در نکنه
دیگه، حق تامین است. دستم بشکنه که گیر تو افتادم. اصلا شاید غلط بود. من چرا
اصلا
چرا این کارو کردم؟ آخه چرا من موندم دست بابام که آقا تو رو بگیری.
اینجا پول آشه، شما صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید.
خیلی متشکریم از این که پول آش رو گوش کردین و همراه ما بودین، به خونه های مختلف سر زدین. بهترین ها برای شما آرزوی ماستا.
خب ایشالله که لحظه های خوبی رو کنار ما داشته باشن. بله. و موج رادیوشون عوض نکنن، این مهمه.
خیلی متشکریم از شما که شنونده بودین. سربلند پیروز، موفق بهروز و شادکام.
همه اینه که گفتن منم همینطور موفقم. روزتون بخیر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام خدا و سلام. اگه بدونیم ریال به ریال پولمون میتونه قطره‌هایی بشه از یه رود خروشان و جاری بشه و چرخ‌های اقتصاد کشورمون رو بچرخونه، چرا از این قطره هرچند ناچیز دریغ کنیم؟ اگه بدونیم ذره ذره پولی که برای خرید کالای ایرانی هزینه میکنیم میتونه صنعت کشورمون رو جان تازه‌ای ببخشه، چرا این هزینه ناچیز رو برای سربلندی کشورمون نکنیم؟ ما کالای ایرانی میخریم. وسواس به طور کلی چیز خوبی نیست، ولی گاهی داشتن وسواس توی بعضی کارها لازمه تا بتونه اون کار رو ملکه ی ذهن ما کنه. من خودم قول دادم به خودم که از همین امروز یک کمی وسواسی بشم روی اینکه کالایی بخرم که حتما تولید کشور خودمون باشه، وسواسی باشم روی اینکه لوازم خونه و زندگیم به دست توانمند کارگر ایرانی تولید شده باشه، وسواسی باشم روی اینکه حتی خودکار، بیسکویت، سبد پلاستیکی که میخرم تولید کشور خودم باشه. شاید این بهترین وسواس دنیاست. بیایید شما هم یه قدری وسواسی بشید. برنامه کالای ایرانی رو میشنوید و امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. برای درک جهان اطرافش زیادی جوونه، اونقدر که برای فهم هر کدوم از حقایق این دنیا نیاز به یه اشل کوچیک داره تا رنگ‌ها، تفاوت شکل‌ها، اندازه‌ها رو بتونه با اون تجربه کنه و بفهمه، بتونه بازی کنه، تخیل کنه، عضلات دست و پاش، چشمش قوی و هماهنگ بشه تا رشد کنه و لذت ببره. کل زندگی یه بچه بازی کردنشه و اسباب بازی فرصت بهتر فهمیدن حقیقت زندگی توی این سن و سال. امروز در برنامه کالای ایرانی درباره تولید ملی این کالای آینده ساز و البته بسیار مهم با هم صحبت میکنیم، تولید اسباب بازی. پس امروز در برنامه کالای ایرانی در مورد تولید اسباب بازی با هم صحبت میکنیم. شما هم نظراتتون رو بگید، ایده‌ای اگر دارید، انتقاد، نظر، هر صحبتی که در این خصوص دارید، تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22652525 در اختیار شما هست. یه کوچولو بریم با تاریخچه اسباب بازی هم آشنا بشیم، بخشی که به همت بهارک عرفان هاشمی تهیه شده تقدیمتون.
اسباب بازی ها ریشه ماقبل تاریخ دارن. در پایگاه های باستانشناسی، عروسک هایی که بچه ها، حیوانات و سربازان رو تداعی می کنه هر روزه یافت میشه. در زمان قدیم کودکان خودشون برای خودشون اسباب بازی درست می کردن. اولین عروسک ها که برای نمایش شخصیت ها یا به عنوان اسباب بازی استفاده می شدن از مواد ابتدایی مثل گل، خز یا چوب ساخته می شد. از زمانهای ماقبل تاریخ هیچ عروسکی باقی نمونده، گرچه تکه‌ای از یک عروسک مرمری با دست‌های متحرک از دوره بابلی‌ها کشف شده. عروسک‌های بسیاری در مقبره‌های مصری یافت شدند که به 2000 سال قبل از میلاد برمی‌گرده و از قطعه‌های صاف چوب شکل گرفته. با نقاشی‌های گوناگون تزیین شده و موهایی از جنس گل یا مهره‌های چوبی، درون مقبره‌های مصری که متعلق به خانواده‌های ثروتمند بوده، عروسک‌های سفالی هم یافت شده. بسیاری از عروسک‌های قدیمی که در مقبره‌های کودکان پیدا شده، بسیار ساده‌ن و بیشترشون از گل، تکه‌های پارچه، چوب یا استخوانن. عروسک‌های دیگری هم هستند که از دیگران بهترند و از آج یا موم درست شدند. هدف اصلی در ساخت این عروسک‌ها این بوده که اونها را هرچه بیشتر واقعی جلوه بدن. در نظر داشتن این هدف منجر به پیدایش عروسک‌هایی با دست و پاهای متحرک و لباس‌های قابل تعویض شد که به 600 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گرده. با پایان دوران عروسک‌های باستانی، اروپا تبدیل به بزرگترین قطب تولید عروسک شد. بیشتر عروسک‌های اروپایی از چوب ساخته میشن. در قرن‌های 17 و 18 میلادی علاوه بر عروسک‌های چوبی، عروسک‌های مومی هم محبوب شدند. مونیخ مرکز اصلی تولید عروسک‌های مومی بود، اما نمونه ممتازی از این عروسک‌ها بین سال‌های 1850 و 1930 در انگلستان تولید شد. به دنبال اون و در طی قرون اخیر عروسک‌های چینی، پلاستیکی و عروسک‌های امروزی تولید شدند و به بازار راه یافتند.
خیلی متشکرم از اینکه کالای ایرانی رو از رادیو اقتصاد برای شنیدن انتخاب کردید. عرض کردم خدمتتون که امروز می‌خوایم از تولید اسباب بازی صحبت بکنیم و یک تولید کننده عزیز رو هم دعوت کردیم. افتخار حضور داریم خدمتشون در برنامه کالای ایرانی، آقای محسن رجبی، تولید کننده محترم اسباب بازی و بازی‌های فکری و سرگرمی. آقای رجبی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به کالای ایرانی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. انشالله.
آقای رجبی بسیار متبسم هستن، خوش روحیه، فکر میکنم کارشون خیلی بی ارتباط نبوده با این روحیه خوبی که دارن.
بله، خب اسباب بازی قاعدتا از ذاتش به شکلی هستش که شما وقتی محصولی رو تولید میکنیم و میبینین که این محصول تأثیرات مثبتی در یک خانواده و روی بچه‌ها میذاره، خب روحیه خودتون هم عوض میشه و اینکه شما احساس میکنی یک کار مثبتی رو داری انجام میدی و تأثیر مثبتی رو میذاری، قطعاً روی خودتون هم تأثیر میذاره. یکی از صنایعی هستش در واقع صنایع تولید اسباب بازی که خیلی از مدیران صنایع دیگه دوست دارن که به عنوان شغل دوم تو این صنعت کار کنن، به خاطر همین بحث در واقع انرژی که تو این صنعت هست.
خیلی وقتا بابا مامانا وقتی با بچه‌ها همراه میشن انگار مشتاق‌ترن برای اینکه بازی کنن، انگار این کودک درونمون که خیلی بهش توجه نکردیم یه وقتایی نیاز به این توجه داره. خیلی هم خوب، امیدوارم گفتگوی خوبی باشه. حالا از مقدمه کارتون برای ما بگین، اینکه چی شد که وارد صنعت تولید اسباب بازی شدید؟
من نزدیک 12 ساله که در حوزه اسباب بازی مشغول به کار هستم و کار اصلی من و علاقه اصلی من از دوران نوجوانی صنایع غذایی بود. من همیشه دوست داشتم که در حوزه تولید صنایع غذایی وارد بشم و کارخونه مواد غذایی داشته باشم. از بچگی این یکی از آرزوهای من بود. سال 80 من یه کارخونه مواد غذایی رو راه اندازی کردم و در حاشیه این کارخونه ظرفیت‌های خالی داشتیم که توی شرکت و دفتر و توی خود کارخونه که اومدیم در حوزه اسباب بازی وارد شدیم. خب صنعت غذایی فوق‌العاده رقابت توش سخته و صنعت غذایی ایران رشد خیلی خوبی رو داشته، ولی در کنارش صنایع اسباب بازی و تولید اسباب بازی تو ایران خیلی محدوده و رقابت کمتری حالا توی 10-12 سال گذشته توش بوده. من کم کم به حوزه اسباب بازی علاقه‌مند شدم. محصولاتی رو که تولید کردیم استقبال خیلی خوبی شد ازش و سال 89 من به طور کامل کارخونه مواد غذایی رو تعطیل کردم و کل در واقع ظرفیتمون رو گذاشتیم برای تولید اسباب بازی.
راضی که هستین از این کار؟
خب با مواد غذایی بخوام مقایسه بکنیم، مواد غذایی خیلی استرس‌ساز و فشار خیلی زیادی هست، ولی اسباب بازی به این شکل نیست و خوشبختانه تیمی که دارن کار رو در واقع برای ما انجام میدن در مورد تولید اسباب بازی در مجموعه شرکتمون. یه تیم حرفه‌ای رو جمع کردیم که محصولات خیلی خوبی رو داریم تولید میکنیم و خدا رو شکر بله شرایط خیلی خوبه و راضی هستیم از کاری که داریم انجام میدیم.
100% تولید بومی و ملی شده یا نه مثلا قطعاتی وارد میکنین، مونتاژ میکنین، میشه توضیح بدین؟
در مورد دستگاه‌ها، دستگاه‌های وارداتی داریم، یعنی همه دستگاه‌هایی که قطعات رو تولید میکنن داخلی نیستن، اما در مجموعه ما تمام قطعاتی که مربوط به یک اسباب بازی میشه تمامش داخل کشور تولید میشه. حالا اگر مثلا کاغذ رو با هم بخوام صحبت کنیم یا مقوا رو بخوام صحبت کنیم، خب حجم زیادی از کاغذ مقوا در تمام صنایع ایران وارداتی هستش، ولی خب چاپ داخل ایران انجام میشه و خدمات پس از چاپش و اینها داخل ایران انجام میشه. در مورد مواد پتروشیمی خب حجم خیلی زیادی از مواد پتروشیمی بالای 90% داخلی هست و یه جاهای خاصی یه سری از محصولات و یه سری از قطعات نیاز داره که مواد پلاستیکی خارجی رو ما وارد بکنیم، اما به جرات من میتونم بگم که بالای 90% از محصولاتی که در ایران در تولیدات اسباب بازی داخلی در واقع داره تولید میشه ایرانی هستش. مواد اول.
خیلی هم خوب. پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی یه شعاری رو دنبال میکرد تحت عنوان تمرین زندگی و به این اعتقاد دارن که در واقع و همه دنیا تقریبا به این اعتقاد داره که اسباب بازی و حالا اون بازی های فکری و سرگرمی که در دسترس بچه ها قرار میگیره به نوعی تمرین زندگیه. ما هم که خب سبک زندگیمون سبک زندگی خاصی هست و همیشه هم روی این در واقع تمرکز ویژه‌ای داشتیم. توی این زمینه چقدر شما فعالیت کردین که طراحی اسباب بازی ها یا تولید اسباب بازی که دارین در این راستا باشه؟
ببینین شعار جشنواره پنجم ملی اسباب بازی به نظر من خیلی هوشمندانه انتخاب شده بود و همونطور که شما میدونین شعار دوره چهارم هم همین بود و به خاطر اینکه شعار خیلی خوب بود و استقبال خیلی خوبی شده بود ازش، دوباره تو جشنواره پنجم هم همون شعار رو گذاشتن. به نظر من هر آن چیزی رو که بچه‌ها و کودکان ما در دوران بزرگسالی و در زندگی واقعی میخوان زندگی کنن و تجربه کنن، اون رو در دوران کودکی با اسباب بازیاشون میتونن به دست بیارن. یعنی بچه ها تمام اون مفاهیم مهارت های زندگی رو با اسباب بازی میتونن به دست بیارن، در این حال که صنایع اسباب بازی یک صنعت شاد فان و یه مقدار در واقع شاید تجملاتی به نظر برسه اما بسیار تاثیرگذاره و من فکر میکنم که صنعت اسباب بازی در مدیریت کشورها میتونه تاثیرگذار باشه. این رو غربی ها و در واقع اروپایی ها و امریکایی ها فوق العاده بهش توجه کردن و یکی از صنایع خیلی جدیشون هست. در ایران خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده، اما خوشبختانه خانواده ها در دهه گذشته یک دهه گذشته خیلی توجهشون بیشتر به اسباب بازی جلب شده. ما هم یکی از اهدافمون و استراتژی های مجموعمون این هستش که محصولاتی رو تولید بکنیم که روی این مهارت های بچه ها تاثیرگذار باشه و بتونیم کمک کنیم که بچه ها یه سری مهارت هایی رو که متاسفانه باز در سیستم آموزشی کشور بهش توجهی نمیشه و جز مهارت های بسیار ضروری برای زندگی کردن هستش رو توی این ابزارها و این بازی‌های فکری و این سرگرمی‌های آموزشی بیاریم و بتونیم کمک کنیم که این سطح مهارت بچه‌ها تقویت بشه که بتونن در آینده زندگی بهتری داشته باشن و جامعه بهتری داشته باشه.
خیلی از سیستم‌های متعالی در واقع آموزشی و پرورشی الان واقعا با بازی‌ها دارن پیش میرن و خیلی از موارد رو دارن به بچه‌ها آموزش میدن. ما آماری داریم از اینکه سرانه تولید اسباب بازی در کشورمون چقدره؟
ببینین در مورد اسباب بازی آمار خیلی دقیقی نیستش و اون چیزی رو که من میتونم خدمتتون بگم آخرین مطالعه که در ایران شده و اون هم بخش خصوصی در واقع این کار رو انجام داده، سرانه مصرف اسباب بازی در ایران بین 7 تا 8 دلار هستش و خب فاصله خیلی زیادی ما داریم با امریکا یا کشورهای اروپایی که سرانه مصرفشون خب خیلی عدد بالاتر از این هست و شما مثلا سرانه مصرف اسباب بازی در استرالیا 450 دلار هستش یا مثلا در امریکا 320 دلار سرانه مصرف هست و خب میدونین که ترکیب محصولاتی که در ایران در بازار اسباب بازی ایران بوده تا سالهای گذشته بالای 90% از محصولات محصولات وارداتی بوده.
الان که واردات نداریم سالهاست.
بله، 2 سال تقریبا نزدیک به صفر است. واردات رسمی اسباب بازی نزدیک به صفر هستش. خب ولی از مواد غیرقانونی و قاچاق وارد کشور میشه اسباب بازی.
خیلی متشکرم. شما دوستان عزیز هم اگر سوالی داشتید حتما با ما در ارتباط باشین. زمینه که حالا سوالات دوستان عزیزمون داره میرسه از طریق پیامک 30036 37، تلفنمون هم در اختیارتون هست، سامانه تلفنی برنامه 22 65 25 25، که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بفرمید. حالا سوال آقای مفاخری از تهران رو جواب بدیم. گفتن که سلام و خسته نباشید، برای پسر بچه 5 ساله من چه نوع اسباب بازی مفیده؟ یکم موزه روانشناسی شد.
ببینید، یکی از مهمترین نکاتی که والدین باید بهش توجه کنن و توی ایران خوشبختانه داریم میریم به این سمت که حساسیت خوبی خانواده ها دارن، گروه سنی محصولات هست. اینکه یک محصول برای چه گروه سنی مناسب هستش، چون محصولات داخلی عمدتاً کپی محصولات اروپایی و امریکایی هست. بالای 80% از محصولات ایرانی که داخل ایران تولید میشه کپی محصولات پرفروش خارجی هستش. همون گروه سنی که برای محصولات در خارج از ایران میزنن رو تولید کننده ایرانی هم همون رو روی بسته در واقع میذاره. قاعدتاً برای بچه 5 ساله من فکر میکنم که باید بریم به سمت مهارت‌های زندگیشون. یعنی این بچه بهتره که روی تمرکزش، روی هوشش محصولاتی رو بگیره. من توصیه میکنم که به هیچ عنوان خانواده ها میرن سمت آموزش الفبای فارسی توی گروه سنی زیر 7 سال یا ریاضی رو آموزش میدن. من کارشناسای در واقع آموزش پرورش میگن و ما هم به عنوان تولید کننده این رو تاکید میکنیم در بازار که به هیچ عنوان بچه‌هایی که زیر 7 سال هستن نباید برن سمت الفبای فارسی یا آموزش فارسی و مهارت خیلی سخت ریاضی. خانواده متاسفانه به این سمت میرن. اما برای بچه 5 ساله، اونم پسر بچه، علاوه بر بازی‌های فکری که حالا یه سری مهارت‌های ایشون رو میتونه تقویت کنه، بازی‌های حرکتی رو من توصیه می‌کنم و در واقع ایشون یه مقدار سمت بازی‌های حرکتی هم برن و جنب و جوش داشته باشن خوبه.
ماشاءالله همشون که لحاظ حرکتی کم نمیارن. آقای رجبی، یه موضوعی که واقعا مد نظر خانواده هاست و همیشه سوال ذهنیشون بوده، الان من توی پیامک ها میبینم دوستانمون این سوال رو پرسیدن، مثل 912-2018، بحث نظارت بهداشتیه بر تولید اسباب بازی ها، خصوصا اسباب بازی های پلاستیکی، و اینکه حالا یه مدتی توی در واقع جامعه بود و این سوال مطرح شده بود که آیا از مواد بازیافتی دارن استفاده میکنن برای تولید اسباب بازی های پلاستیکی یا نه. این رو هم توضیح بدید تا تنویر بشه ذهن شنوندگان.
ببینید، شاید توی 20 سال گذشته اگر میگفتن تولید کننده ایرانی از مواد بازیافتی در اسباب بازی استفاده میکنه شاید قابل قبول بود و من هم اذعان میکنم که یه بخشی از بازار متاسفانه این داستان رو داشته. اما واقعا توی 5-6 سال گذشته صنعت اسباب بازی در ایران پوست اندازی کرده و واقعا به لحاظ کیفیت محصولات ایرانی وضعیت خیلی خوبی رو دارن. من به جرئت میتونم بگم چون ما توی انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و شورای نظارت بر اسباب بازی رصد میکنیم بازار رو و به جرئت میتونم بگم که حجم محصولاتی که ممکنه از نه مواد بازیافتی، از مواد درجه 2 استفاده کرده باشه تولید کننده بسیار پایین هستش. چون بازار اسباب بازی ایرانی، محصولات ایرانی، بازار خیلی بزرگی نیست و قابل رصد و پیگیری هستش. شما میدونین که هر محصولی که در ایران بخواد تولید بشه، تولید کننده قبل از تولید در تیراژ باید ببره شورای نظارت بر اسباب بازی. اونجا کارشناسایی هستن، کمیسیونی تشکیل میشه و هر محصولی که در ایران تولید میشه اونجا باید مجوز لازم رو بگیره و یکی از مواردی که در همون کمیسیون ها بررسی میشه بحث کیفیت قطعاتیه که داخل این اسباب بازی هست. من به خانواده ها پیشنهاد میکنم که حتما برن سراغ محصولاتی که مجوز شورای و نظر در اسباب بازی رو داشته باشی، یه هولوگرامی داره و یه شماره مجوزی داره که روی این محصولات قرار میگیره.
چون در واقع تولید اسباب بازی هم از تولیدات زیرزمینی در واقع مسئول نمونده و اینو نمیتونیم استثناء قائل بشیم. حتما تولیدات بیکیفیت هم داریم که میتونه مواد اولیه اون رنگهایی که استفاده میشه مضر باشه، خصوصا برای بچهای کوچولویی که در واقع تنها راه شناختشون از طریق لمس کردن یا اسباب بازی ها رو عمدتا توی دهنشون میکنن تا بشناسنشون ببینن این چیه، خیلی میتونه خطرناک بشه. یه مرز خیلی باریکی بین